أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در ایام نورانی ماه مبارک رمضان، بهار قرآن، در محضر پرفیض و با سعادت قرآن کریم حاضریم و آرزو میکنیم خدای بزرگ همه ما رو اهل تدبر در قرآن و تذکر و تمسک نسبت به آموزه‌های نورانی این کتاب شریف قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، با توجه به مشکلی که پیش اومد در شروع جلسه، یه مقدار با تأخیر مواجه هستیم. دیگه ما مقدمات رو حذف کنیم و بتونیم انشاءالله بحث رو در سوره مبارکه نحل ادامه بدیم و ما اول آیه 90 هستیم. اول آیه 90 از سوره مبارکه نحلیم. مرحله اول تدبر رو داریم اجرا میکنیم، یعنی فهم اولیه آیات. هنوز به مرحله دستبندی نرسیدیم، هنوز به مرحله جمع‌بندی دسته ها نرسیدیم و به مرحله کشف ارتباط دسته ها هم همینطور. داریم فعلا تلاش میکنیم تک تک آیه ها را بفهمیم. اینا هم لحاظ بکنیم که مرحله اول تلاش ما انجام میشه، اما ممکنه برخی از گزاره ها در مرحله های بعدی اصلاح بشه، کم و زیاد بشه، تغییر بکنه. اینا طبیعیه، چون هر چقدر که در تدبر شما پیش میرید بیشتر مسئله سوره روشن میشه که سوره مسئلهش چیه، حرفش چیه، دغدغش کجاست. و درک مسئله سوره تأثیر مستقیم داره روی فهم آیات سوره. خب، اما آیه 90، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا. همانا الله امر میکند به عدل. مسئله عدل قبلا هم در سوره اشاره شد که خداوند در اون مثلی که زد مقایسه کرد اون کسی را که هیچ خیری، اون عبد و برده و بنده ای را که خیری از دست او نمیاد، کاری از دستش بر نمیاد، کله بر مولای خودشه، فرمود او کجا و اون کسی که یأمر بالعدل، اونی که امر به عدل میکند کجا، اونی که بر صراط مستقیم است کجا. ایاتون باشه در همون سیاق ما نتیجه گرفته بودیم که بحث عدل با بحث انفاق چیه؟ در واقع از نظر مصداقی مطابقت داره. یعنی اگه خواستیم عادل باشیم، یکی از مهمترین راه های تحقق عدالت انفاق کردن ماست. لذا در همون مثال هایی که خدا زد، اون امر به عدل را در نقطه مقابلش کسی رو قرار داد که خیری از دست او نمیاد. باز در مثال قبل ترش اون بنده ای را بهش مثال زد که ینفقو، انفاق میکند، روز و شب داره انفاق میکنه. این ما اونجا دیگه بحث کرده بودیم، نمیخوام تکرار کنم. بحث عدل با بحث انفاق نمیگیم یکیه، اما یکی از مهمترین راهکارهای تحقق عدالت انفاقه. لذا در همین جام خداوند میفرماید یأمر بالعدل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. یعنی اگر کسی میخواد عدالت محقق بشه باید اهل احسان باشه، اهل نیکوکاری باشه. این که صرفاً بگه آقا من خواستار عدالتم اما خودش دست به احسان باز نکنه کفایت نمی کنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی‌القربا. ببینید یکی یکی خاص شد. عدل کلیه، احسان میاد اون راهکار عملیاتی را یه مقدار جزئی تر نگاه میکنه، میگه عدل میخوای احسان، حالا احسان میخوایم بکنیم، بازم میاد یه مقدار عملیاتی تر نگاه میکنه، ایتاء ذی‌القربا. آقا احسان میخوای بکنیم؟ و یه کسانی نزدیکان تو هستن، یه کسانی در شعاع تو می گنجن، اطراف تو حضور دارن، و اونا رو دریاب. ما روی مسئله انفاق هم که در جامعهمون کار میکنیم، رو مسئله احسان هم که در جامعهمون کار میکنیم، کمتر سرمایه میگذاریم برای ایتاء ذی‌القربا. و حالا اینکه اگر همین ایتاء ذی‌القربا درست بشه، دیگه نیازی نیست ما برای فقرا و نیازمندان، یا اینطوری بگم خیلی کمتر لازم میشه برای فقرا و نیازمندان بخوایم دست دراز کنیم به طرف غریبه ها. خیلی مصلحت ها در ایتاء ذی‌القربا نهفته است. اول اینکه انسان ذی‌القربای خود رو میشناسه. خب وقتی انسان کسی رو میشناسه، مصالح او را میدانه، مفاسد او را میدانه، ظرفیت ها و فرصت های او را میدانه، چالش ها و خطرات او را میدونه. دیگه اینطور پیش نمیاد که انسان احسان میخواد بکنه، یه وقت خدای نکرده به کسی احسان کنه که این احسان و یا نوع احسان ما برای او ضرر داره، چون نمیشناسیمش. میاد میگه پول بده، منم پول میدم و میره. اما پولو برای چی خواست؟ کجا برد؟ چی شد؟ هیچ کنترلی، هیچ امکان حمایت و پشتیبانی وجود نداره. فقط یه رفع تکلیفی از من شد. در ایتاء ذی‌القربا اینطور نیست. آدم میشناسه، مصالحشو میدونه. دیگر اینکه حفظ آبرو میشه. چرا نزدیکان ما باید دست نیاز به طرف غریبه ها دراز بکنن؟ و نزدیکان اون غریبه ها دست نیاز به طرف ماها دراز بکنن؟ خب حفظ یک آبرویی در بستر ذی‌القربا اتفاق میفته، در بستر نزدیکان. و بعدش هم در ایتاء ذی‌القربا مسئولیت پذیری وجود داره. یه بار کمک کردم رفتم نیست، کنارش وایسی تا مشکلش حل بشه، وظیفتو در قبالش انجام بدی تا سرپا بشه، و فواید و حکمتهای فراوان دیگر. اگر این احساس مسئولیت درباره ذی‌القربا فراگیر بشه، تقریبا میشه گفت دیگه بازار کمک کردن به غریبه ها جمع میشه، تا حد زیادی جمع میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همه اون کسانی که احتیاج دارن و غریبن، غالبشون، نمیگیم همشون، تو اطرافیان خودشون، تو نزدیکان خودشون کسانی هستن که میتونن کمکشون کنن. این کارو نکردن. ای بسا اهل خیرم باشن، جای دیگه دارن خیر میکنن. من سراغ دارم، میشناسم افراد زیادی رو که میبینی افتخار میکنه، میگه آقا من فرض بفرمایید چند ده چند صد و بعد بعضن شنیدم چند هزار خانواده نیازمند تحت پوششمه، ولی تو اطرافیان خودش آدمایی هستن برای بعضی از مسائل اولیه لنگ. جوان شغل میخواد نداره، خب شما هزار تام خانواده پوشش بده، چه پوششی میدی؟ مثلا من میام ماهیانه یه مقدار برنج، یه مقدار مرغ، یه مقدار روغن بهشون میدم، میگم خب پوشش دادم، یه بخشی از سبد مورد نیاز کالای اونا رو تامین میکنم. کار خوبیه ها، نمیخوام نفیش کنم. اما اگر شما اطرافیان خودتو دریابی که اونام ناچار نباشن فردا برن جای دیگه توی صندوق خیریه دیگری ثبت نام بکنن، این شاید اولاست. در قرآن بارها خدا فرموده آقا وقتی میخواید انفاق کنید، یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. آقا هر چی میخوای انفاق کنی فعلا مهم نیست، مهم اینه که اگر میخوای انفاق کنی اول پدر و مادره، ول اقربین، بعد نزدیکانت. حالا در والدین و اقربین اولویت ها چیه؟ ول یتاما، ول مساکین، و ابن السبیل. اولویت های قرآن را اگر در احسان و ایتاء ذی‌القربا رعایت بکنیم، اتفاقهای خیلی خوبی در جامعه ما میفته. خیلی هم کار سختی نیست دیگه. حالا بگیم آقا این احتیاج دارد به این که ما باید بریم یک ساز و کار سنگین اقتصادی بنویسیم تا هر کس خودش به اطرافیان خودش حواسش باشه، فقط به این فکر نکنه که من بخورم سیر بشم، من بپوشم، من خونه داشته باشم، من برای ازدواج و اشتغال و مسکن و غیره مشکلات خودم رو حل بکنم، دیگرانم حالا هرچه شد شد، اطرافیانم هرچه شد شد. نه، فامیل، همسایه، دوست و آشنا، ذل قربا بسیار اهمیت داره که کسی که میخواد عدل را اجرا کند اهل احسان باشد، کسی که میخواد احسان را اجرا کند اهل ایتاء ذل قربا باشد. و ینها، همین خدایی که امر میکند نهیم میکند، نهیم میکند. از چی نهی میکند؟ عن الفحشاء والمنکر والبغی، از گناه آشکار، از رفتار و اخلاق ناشناخته و از بغی، یعنی ظلم، یعنی زیاده خواهی درباره دیگران، یعنی تجاوز به حقوق و حدود دیگران، از اینا هم نهی میکنه. ما اگر بخوایم به قرینه سیاق توجه کنیم، مصداق بارز فحشا بی‌عدالتیه. مصداق بارز فحشا میشه بی‌عدالتی توی این سیاق. نمیخوایم بگیم فقط بی‌عدالتی فحشاست، نه، ولی بی‌عدالتی حتما فحشا هست، گناه آشکاره. اینکه انسانی، کسی به فکر رساندن محرومین به حقوق خودشون نیست، این خودش یه گناه آشکاره. مصداق منکر احسان نکردنه، یعنی رفتار غیر محسنانه، یعنی نیکوکار نبودن. اینی که من میگم مصداقه، دقت کنید، نمیخوام بگم فحشا یعنی بیعدالتی، نمیخوام بگم منکر یعنی احسان نکردن، میخوام بگم مصداق، یه مصداق تو این سیاق ما دست کم یه مصداقش همینه. و مصداق بغی هم این میشه که انسان ایتاء ذل قربا نکند در یک نگاه متعالی، وظیفه خود رو در قبال نزدیکان انجام ندهد. چرا؟ چطور ممکنه انجام ندادن وظیفه خود در قبال نیازمندان از اقربا بغی به حساب بیاد؟ شما در قرآن خوندید درباره مسلمین میفرماید فی اموالهم، بگید حق معلوم، یعنی اون چه که شما باید به نیازمندان بدهی، اون چه که باید شما به اقربا از فقرا از اقربا بدی، این حق اوناست. درسته در اموال توست، ولی حق اوناست، خدا تو را واسطه قرار داده به اونا بدی. خب تو وقتی به این وظیفت عمل نمی کنی چه کردی؟ زیاده خواهی کردی، یعنی اون چرا که حق تو نبوده تو خوردی. چرا انسان باید فکر کنه که هر چی که در میاره حق خودشه، هر امکاناتی که داره حق خودشه؟ خب خداوند انسانها را ابتلا کرده، مبتلا کرده، امتحان کرده، میاد امکانات را، ثروت را در یک جا بیشتر میکنه، اونو مسئول میکنه نسبت به اون محرومین اطراف. یا تو داری بیشتر، درسته، ولی فقط مال تو نیست، و حق بقیه هم بده. در جلسه قبلی، یه قبلتر در واقع، وقتی که صحبت شد از عدالت، یه بزرگواری از کلاس که الان نمیبینمشون مراجعه کردن و فرمودن آیا اسلام دنبال اینه که همه از نظر مالی برابر بشن؟ نه، نه، ما در اون جلسه این حرف رو نزدیم، الان هم نمیگیم. یه سری تفاوت‌های اقتصادی لازمه چرخیدن چرخ زندگی بشره. رقابت وجود داره در بازار، رقابت سالم، تلاش بیشتر، درآمد بیشتر، اینا طبیعیه. یعنی بازار زندگی انسان‌ها با این تفاوت‌ها عجینه، اما نباید وضعیت اقتصاد به سمتی پیش بره که یک عده واقعا محروم بشن و حقوق اولیه خودشون هم از دست بدن، یا چون درآمد زیاد ندارن پس باید دیگه، حالا به تعبیر خیلی عرفی آمین میگم، پس باید بمیرن به جرم درآمد کم داشتن. بعد کی این ساز و کارو چیده؟ اعتراض من در اون جلسه به چی بود؟ گفتم شما بیاید تفاوت حقوق یک کارگر رو در جامعه امروزمون، ما مسلمانیم دیگه، چقدر کارگر حقوق میگیره؟ طبق قانون کار کمتر از 1.5 میلیون حقوق میگیره. شما 1.5 میلیون یه وعده خریدت نمیشه. میخوای بری یه بار برای مثلا یه چند روزت یه خرید فقط آذوقه بکنی بیای، 1.5 میلیون ممکنه خرجته. چرا؟ 4 تا قلمی میخوای خرید بکنی که با این وضعیت اقتصادم دیگه هر روز اون چیزایی که میتونی بخری کمتر میشن. قبلا شما یه 500,000 تومان میدادی شاید مصرف یک ماه تو تامین میکردی، الان 1.5 میلیون میدی یک ماهت هم نمیتونی تامین کنی. خب اون چه کار بکنه؟ اجاره خونم باید بده، خونه دار که نیست، اجاره خونه باید بده، مریض میشه، هزینه درمان سرسام‌آور، مگه همه بیمه تکمیلی دارن؟ دندون که بیخیال، فقرا دندون بیخیال، هیچ، خراب شد بکش بنداز دور، شما که آدم نیستید نعوذ بالله، بکشید بندازید دور. آقا نمیدونم فلان بحث تشخیصی لازم شده، نمیدونم بریم فلان عکس پزشکی رو بندازیم. وحشتناک. عده بسیاری از افراد جامعه از اولیات محرومن، دارن کارم میکنن، دارن صبح تا شب هم جون میکنن. ایشون باید بره صبح تا شب جون بکنه، یه ماه تلاش بکنه، این یه ماه تلاشش رو بیاد بده یه دونه دندون درست کنه. آخه میشه؟ اینا بی‌عدالتیه. خب حالا شما هر اسمی دوست داری روش بذار، اصلا آقایون مثلا پزشکا، خانومای پزشکا، آقایون مهندسین، آقایون روحانیون، من هیچ گروه خاصی رو مد نظر ندارم، اصلا اونی که داره میگیره حقش، خب این دیگران حقشون چیه؟ حق اونا چیه؟ چرا نباید به حقشون برسن؟ بعد باید بیایم با لطف، با کرامت ویژه انسانی خودمون، همینایی رو که خودمون از حق خودشون محرومشون کردیم، باید بیایم اینا رو دست نوازش به سرشون بکشیم، جست بگیریم. این شد احسان؟ این شد انفاق؟ بله من یه 2000 گذاشتم تو کف دست این آقا. این نیست. جامعه باید یه حرکت اساسی به سمت عدالت بکنه، چه ساختارهای حکومتی، چه افراد و آحاد، هر کی تو جای خودش، یه نفر در جایگاه قانونگذاریه، یه نفر در جایگاه نمیدونم اجرای قانونه، یه نفر در جایگاه یه فرد عادیه، هر کی تو جای خودش باید به عدالت بیاندیشه. چرا؟ چون ان الله یأمر بالعدل، امر میکند خداوند به عدل، امر میکند خداوند به احسان، امر میکند به ایتاء ذی القربا، رسیدگی به نزدیکان. رسیدگی به نزدیکان یه وقت اینه شغل آقا ایجاد کن براشون، یه مسکن تهیه کن براشون، امکان تهیه مسکن رو براشون مهیا کن، کمکشون کن تو این اوضاع سخت اقتصادی. و نهی میکند از فحشاء و منکر و بغیه، یعظکم لعلکم تذکرون، موعظه میکند شما را کی؟ الله. لعلکم تذکرون، باشد که بیدار شوید، باشد که از غفلت بدر آیید. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم، و وقتی که معاهده کردید، اذا عاهدتم یعنی اون وقتی که معاهده کردید با کی؟ با کی؟ با خدا، چون به عهد الله میاره دیگه. اون وقتی که معاهده بستید با خدا، عهد بستید با خدا، به عهد خدا وفا کنید. اوفو به عهد الله، وفا کنید به عهد خدا. خب با توجه به سیاق بگید اینجا معاهده چی میتونه باشه؟ همین عدل و احسان و ایتاء ذی القربا و دوری از فحشا و منکر و بقیه. میشه معاهده ما با خدا. وقتی کسی گفت من مسلمانم، من عبداللهم، من بنده خدام، این باید دیگه به تعهدش در قبال پروردگار عمل بکنه. تعهد اینه که امر و نهی خدا را انجام بده دیگه. خب شما با خدا عهد بستی به مسلمانی، خدا امر و نهی دارد، این امر و نهی را باید اجرا بکنی. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها. نکنه قسم هاتون را، این قسم ها در اینجا قسم برای چیه؟ برای عهده. یعنی شما با خدا عهد مسلمانی بستی و شهادت دادی، قسم خوردی، تأکید کردی، تو خودت گفتی اشهد الله اله الا الله، گفتی من شاهدم، من مقرم، من معترفم که جز الله الهی نیست. تو خودت گفتی اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تو خودت گفتی اشهد ان علی ولی الله. تو اقرار به ولایت و امامت کردی، اقرار به رسالت کردی، اقرار به توحید کردی، اقرار به معاد کردی. خب اینا همه تأکیدات توه، اینا همه سوگندهای توه. ولا تنقض الایمان بعد توکیدها، این سوگندها و قسمهایی را که با اون معاهده بستی با خدا، عهد بستی با خدا، این قسمها را نقض نکنید بعد از محکم شدنش. حالا که شما عهد مسلمانی را با خدا محکم بستید، یه وقت نکنه اون قسم را، اون عهد را نقضش بکنی. نقض کردن اون عهد و قسم اینه که امر و نهی خدا را پیاده نکنید. و قد جعلتم الله علیکم کفیلا، تازه شما خدا را بر خودتون کفیل قرار دادید. یعنی با خدا معاهده بستید و خدا را هم ضامن این معاهده قرار دادید، امر خودتون را به او واگذار کردید با اقرار خودتون که خدا یا به هر حال امر من در دست توست. شما پذیرفتید که اگر از امر پروردگار تخلف بکنید معاقبه بشید. شما پذیرفتید که اگر عهدتون را با خدا بشکنید مؤاخذه بشید. و قد جعلتم الله علیکم کفیلا، خدا را بر خودتون کفیل و شاهد قرار دادید، متضمن قرار دادید. ان الله یعلم ما تفعلون، همانا الله آنچه را انجام میدهید میداند. یعنی میداند بالاخره وفا به عهد میکنید یا نقض عهد میکنید. ان الله یعلم ما تفعلون، که فعل شما وفا به عهد الله یا نقض ایمان بعد توکیده هاست. خدا میدونه هر کس کجاست، چه کاره است. خوب دقت کنید، یک احتمالی رو گوشه ذهنتون ایجاد بکنم، ولی خیلی اون احتمال رو من خودم قبول ندارم. ممکنه بعضی ها احتمال بدن که این حرفا اصلا خطاب به مسلمان نیست. این احتمال خیلی قابل قبول نیست. اصلا از فهوای سخن به راحتی میشه فهمید که این ان الله یأمر و ینها یعظکم، اینا خطاب به کیاست؟ مسلمان هاست. مسلمان ها هستن که مأمورن، منهیان، مورد وعظن. مسلمانان که باید وفا به عهد الله بکنن، ایمان رو بعد از تأکید و توکید و محکم کردنش نقض نکنن. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. در آیه قبلی فرمود که ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، نکند قسم ها را بعد از محکم کردنش نقض بکنید. حالا در این آیه میفرماید ولا تکونو، میخواد یک در واقع مثالی بزنه، بگه کار اون کسی که بعد از قسم، بعد از عهد با خدا، اونم با قسم میاد عهد را نقض میکنه و میشکنه و به قسم ها بی‌اعتنایی میکنه، این فرد، این شخص شبیه کسیه کلتی نقضت غزلها، یه پارچه ای را بافته با زحمت، تار و پود این پارچه را از بین هم رد کرده. فرض کنید همین بافتن خود خانم ها که لباسی را می بافن، بعد از آن که بافته و اینها را در هم تابیده و تنیده و شده یک پارچه محکمی، حالا شروع میکنه یک به یک، بگید، باز کردن و شکستن گره ها. این گره ها را دونه دونه اصطلاحا میشکنه، باز میکنه، این پارچه انکاثن، یعنی انکاث جمع نکثه، نکث یعنی شکسته شده. این پارچه تبدیل میشه به تار و پود، از هم گسیخته شده، از هم جدا شده، دیگه پارچه ای در کار نیست. خب چی شد؟ زحمت هایی که کشیدی چی شد؟ فرض بکنید، حالا این صحبت از یک روز دو روز هم نیست، فرض بکنید کسی وقت گذاشته، زحمت کشیده، یه اثری را یه سال دو سال وقت گذاشته بافته، بعد یه دفعه شروع کنه اینا را نقض کردن و باز کردن یکی یکی این گره ها را، ثمره زحمت چندین ماهه و چندین ساله خود را بشکافه و باز بکنه و بشکنه و از بین ببره. خب چی شد اون؟ وقتی که گذاشتی، زحمتی که کشیدی. خدا میگه ولا تکونو، نباشید کلتی، مثل اون زنی که نقضت غزلها، پارچه بافته خود را نقض میکند، من بعد قوتن، بعد از اینکه محکم شده بود، انکاثن، به گره های شکسته شده و از هم گسیخته شده. تتخذون ایمانکم دخلن بینکم. خب حالا میخواد توضیح بده نقض یمینی که گفتیم شما در حال انجام دادنش هستید، این نقض یمین چیه؟ آیا وای میستید میگید آقا من تا دیروز گفتم اشهد ان لا اله الا الله، نه دیگه امروز نه؟ آیا این نقض یمینه؟ من تا دیروز متعهد بودم فرمان خدا را اجرا کنم، اما دیگه امروز نمیخوام فرمان خدا را اجرا بکنم. آیا منظور از نقض یمین در این آیات اینه؟ نه، نمیگه شما صراحتن علنن واضح نقض یمین میکنید، بلکه چیکار میکنید که مصداق نقض یمین از نگاه خدا؟ شما چیکار انجام میدید؟ میگه تتخذون ایمانکم دخلن بینکم، شما سوگندهاتون را، همون سوگندهایی که برای عهد با خدا دارید، سوگندهاتون را بین خودتون دخل میگیرید. دخل گرفتن یعنی چی؟ یعنی یه چیز عارضی، بی خود، بی فایده، بی خاصیت. چی؟ سوری. یعنی اصلا نمیخواید نقضش کنید صراحتن و آشکار، اما جدی هم نمیگیرید. این نقض یمینه از نگاه خدا. ببینید خدا اصلا برادر رو نمیذاره که اینه یه نفر حالا برگرده دیگه آقا من که نقض یمین نکردم. جدی هم نگرفتی؟ گرفتی؟ عهدت را با خدا جدی گرفتی؟ برات مهم شد که اهل عدل باشی؟ اهل احسان باشی؟ اهل ایتاء ذی القربا باشی؟ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. دخل مثل حسن از نظر صیغه و لغت یه جور صفت مشبه است. دخلن یعنی ایمان را شما داخل شده بیخاصیت. عرب به چیزی که مثلا از یه منفذی وارد یه محفظه ای شده و خاصیتی هم نداره و مهمم نیست، میگه دخل. یه چیز بیخاصیت. شما ایمان و سوگندهای خودتون را بین خودتون دخل میگیرید، مثل اینکه یه چیزی از پنجره یه چیزی اومده تو، مهمم نیست، حالا خودش میره بیرون. همین اون یمینی که باید همه اون عهدی که باید ذهن شما را، قلب شما را، وجود شما را بگیره، اون عهد در حد یه امر عارضی و سوری و بیخاصیت تو بین شما حضور داره، این نقض یمینه. اینو ما نمیتونیم بپذیریم. این پایبندی نیست، این وفاداری به عهد الله نیست. حالا یه وقتی هم راجع به عدالت یه سخنرانی میکنیم، حالا یه وقتی هم یه دستی تو جیب میکنیم، یه دوزاری هم به یکی میدیم، این نیست. سلام علیکم و رحمت الله. مسئله جدیتر از این حرف هاست. شاخص جامعه سالم ایمانی و اسلامی عدالته. بله، ما میتونیم بگیم آقا هنوز ما تا آرمانهای عدالت فاصله زیاد داریم. فاصله داشتن یه چیز طبیعیه، اما این فاصله رو هر روز داریم کم میکنیم یا زیاد؟ اگر فاصله خودمون را با عدالت داریم هر روز بیشتر میکنیم، ما کج داریم میریم، غلط داریم میریم. اگر تمام ابزار و عناصر پیشرفت مادی را ما جمع کنیم، در پزشکی سرآمد بشیم، در هسته‌ای سرآمد بشیم، در اقتصاد حرف اول رو در دنیا بخوایم بزنیم، با کشورهای صنعتی و قوی اقتصادی دنیا بخوایم تنه به تنه بزنیم، اما عدالت در جامعه ما شاخصش بخواد بیاد پایین، ما کج رفتیم. اون وقت اون مسیری را که باید میرفتیم نشده که بریم. امروز چین یک اقتصاد برتر در دنیا داره میشه، یا شده اصلا، اقتصاد دنیا را فتح کرده، اما با چی؟ با نظام بردهداری. انسانهای آزاد را به بردگی گرفته، به قیمت خوردن برای نمردن از آدمها بیگاری میکشه تا بتونه اقتصاد دنیا را قبضه کنه. خب این الگو که نیست. انسان ها واقعا برای این اومدن؟ یه مقدار رفتیم تو جاده خاکی، برمیگردیم. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربا من امتن. اون وقت پشتوانه شما در این که سوگندهای خودتان را دخل میگیرید، یه امر بیخاصیت و کم اهمیت میگیرید، پشتوانتون چیه به لحاظ فکری؟ چی باعث شده که شما راحت به خودت اجازه دادی که سوگندهای خودت بر معاهده با خدا را سست و بیخاصیت بپنداری؟ چی باعث شده؟ پشتوانه فکریش چیه؟ با خودت میگی امتون یه اربا من امتن. با خودت میگی آقا بالاخره اختلاف در وضعیت اقتصادی، یکی داره یکی نداره، یه چیز کاملا طبیعیه دیگه. آقا یه امتی، یه گروهی از یک امت و گروه دیگر چیه؟ اربا، یعنی بهره بیشتری داره. ما چیکار کنیم؟ این طبقه بندی در برخورداری، این طبقه بندی در بهره‌مندی شده پشتوانه فکری شما که عهد و یمینت را با خدا برای عدالت، برای احسان، برای ایتاء ذی‌القربا، این عهد و یمین را سست میگیری. چیه؟ خب بالاخره یه عده‌ای هستن از یه عده دیگه وضعشون بهتره. با چیکار کنی؟ حالا وضعشون بهتره، این دلیل میشه که تو عهدت را به عدالت فراموش کنی؟ این دلیل میشه که شما به احسان و ایتاء ذی‌القربا اهمیت کم بدی؟ یادت بره مسلمانی؟ یادت بره باید جواب خدا را پس بدی؟ نه. ان تکون امتون هی اربا من امتن، با تکیه به این که امتی از امت دیگر، گروهی از گروه دیگر اربا هست، بهره‌مندتر هست، با تکیه به این اندیشه آمدی ایمان را دخل گرفتی، مثل اون زنی که پارچه بافته شده خود را بعد از محکم شدن داره میشکافه. اون عهد الله را که شما باید به عدالت و احسان و ایتاء ذی‌القربا میرسیدی فراموشش کردی و نقضش کردی عملا. انما یبلوکم الله به، اگر میبینید یه امتی از امت دیگر اربا هست، اگر میبینید یک امتی از امت دیگر برخوردارتر هست، این خودش عامل چیه؟ عامل امتحان و ابتلای شماست. قرار بر این نبوده که شما بگی بله یه امتی از امت دیگر اربا هست، پس دند نرم اون امتی که اربا نیست. تو امتحان داری میدی، تو در قبال اونایی که اربا نیستن خب مسئولی. خب تو مسئولی، این امتحانه چی شد؟ انما یبلوکم الله بهی، این است و غیر از این نیست. خدا شما را می آزماید به وسیله آن، به وسیله این که امتی اربا از امتی است. پس نباید با این اندیشه ایمان را دخل بگیری، نباید با این اندیشه پارچه بافته شده اترا بشکافی، نباید با این اندیشه عهد خودت را با خدا به عدل و احسان و ایتاء ذی‌القربا و دوری از فحشاء و منکر و بغی فراموش بکنی. انما یبلوکم الله به وليبینن لکم یوم القیامه ما کنتم فیه تختلفون. این نشون میده که در فضای فکری جامعه در باره نحوه مواجهه با عهد الله اختلاف وجود داره و خدا میفرماید وليبینن لکم، و قطعا تبیین میکند برای شما در روز قیامت آن چرا که درباره آن با هم چی داشتید؟ اختلاف داشتید. خداوند روشن میکنه تو روز قیامت. خب حالا من بذارید تو پرانتز یه مطلبی رو مطرح بکنم. کجاست این حرفا تو فرهنگ دینی ما؟ کجا موند؟ کجا رفتیم؟ اینا کجا موند؟ هرچی بیشتر پیش رفتیم بیشتر از دین ظاهرش را گرفتیم و همینم باعث شد یه جریان دیگری از دین فاصله بگیره. این شد همون ایمان دخل، دین شد لغلغه زبان، دین خاصیت خود را در متن جامعه بروز نداد. مثلا امروز شما فرض بکنید میخوان بیان شاخص سلامت اجتماعی را، مثلا عدالت اجتماعی را، مثلا برخورداری همگانی را فرزن میخوان بیان بسنجن، ما نباید وضعمون نگران کننده باشه، ما باید معلوم باشه، یعنی تو جامعه ما باید معلوم باشه آقا این چون جامعه اسلامیه کمترین اختلاف شکننده طبقاتی درش هست، افراد پولدار کم پول هستن ولی کسی محروم نیست، کسی گشنه نیست، کسی به خاطر بیپولی نمیمیره چون نتونه داروشو بگیره نتونه عمل بکنه، کسی به خاطر بیپولی تو خونه نمیمونه، میتونه ازدواج بکنه، میتونه اشتغال داشته باشه. بگن آقا چون تهران ام القرای جامعه اسلامیه پس دیگه تو تهران 400 هزار تا خونه خالی که بماند 4000 تا هم پیدا نمیشه. 400 هزار تا تو تهران ما خونه خالی هست و مردم عده زیادی هستن که باید به قوطی کبریت رضایت بدن، حالا اگر شد توی مجتمع مسکونی، نشد تو حومه یه جایی یه سوراخی پیدا کنن توی زندگی کنن. چی مشکله؟ چی پیش اومده؟ تو اجاره دادن خونه هامون به هم رحم نمی کنیم، تو تعیین رهن خونه هامون به هم رحم نمی کنیم. آقا من خونه دارم 5 تا دارم، تو هم نداری، من دارم تو نداری، من اربا هستم از تو، پس تو بمیر برو این پولو جور کن بیار بده من بد رهن بدم خونه هامون، نداری اینقدر پول پس برو تمام. تو جامعه اسلامی اینجور چیزا قابل قبول نیست. یعنی چی؟ یعنی ایمان شد دخل، معاهدات الهی ما به برپایی عدالت رفت به کارش. همینطور از این ور با اعمال فشار دشمن، با بیکفایتی مسئولان هی دلار بره بالا، از این ورم طبقات جامعه له 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 بمیرید. آخه چرا؟ مسلمونی خودمون کجاست؟ ماه رمضان آمده، میخوایم تو ماه رمضان صدقه بدیم به این اون. خب صدقه بدید به این اون، صدقه که شد دخل یه چیز کوچیکی شد، دوزارم من دادم به این نفر کمک کردم. خب باشه کن، این هم کافی نیست، بیشتر مسئولی. آقا من خودم ندارم، میتونی تشویق کنی، میتونی ترغیب کنی، میتونی بدویی. اگر فراگیر باشه واقعا مشکلات اینجوری میمونه؟ واقعا اینجوری میمونه؟ خودمون وقتی حاضر نیستیم تو خودمون احسان داشته باشیم. احسان فقط این نیست که، احسان یه مقدار توش مروت هم هست. با هم رقابت میکنیم نکند عقب بمانیم. امروز شنیدیم دلار اینقدر کشیده بالا، نکند من عقب بمونم، منم از دلار میزنم جلو. اون یکی منو میبینه میگه اه از دلار زد جلو، من میمونم عقب له میشم، منم از اون میزنم جلو. همه داریم از هم میزنیم جلو، کیا زیر پا له میشن؟ هر روز دایره دهک های کم برخوردار توسعه پیدا کنه. به کجا میخوایم بریم؟ ایمان بین ما سست انگاشته شده، شوخی میگیریم. مسلمونیم اگر به همین روز نماز فقط، خب روز نماز بله، اینا مناسک مسلمانیه، باید داشته باشیم، تمرین تقواست. مگر پیغمبر گرامی اسلام نفرمود آقا روزه میگیری وذکرو به جوعکم و عطشکم فیه؟ وقتی که شما گرسنه میشی، تشنه میشی، با این گرسنگی و تشنگی یاد کن. چی رو یاد کن؟ جوع یوم القیامه و عطشه. یاد کن که قیامتی هست، تو قیامت گرسنه خواهی بود، تشنه خواهی بود. خب حالا یا رسول الله من یاد کردم اصلا در قیامت گرسنگی و تشنگی را چه کنم؟ و تصدقوا علی فقرائکم. ببینید با یه واسطه میاد سراغ فقرا، همینجوری نمیاد. آقا گشنگی تشنگی را که پیدا کردی به یاد گشنه ها و تشنه ها بیفت به اونا صدقه بده. نه، چرا؟ اگر مستقیم از گرسنگی و تشنگی خودت به یاد گشنگی و تشنگی فقرا افتادی صدقه دادی، منت هم میاد باش. خیال میکنی یه لطفی تو به اونا کردی، بزرگواری در حقشون کردی، باید بیان در مقابل تو دلاراست بشن که آقا دستت درد نکنه، تو به ما صدقه دادی. اما پیغمبر گرامی اسلام طبق فرهنگ قرآن صحبت میکنه، میگه آقا اول برو قیامت، تو قیامت خودت گشنه و تشنه ای، حالا برای نجات دادن خودت از گشنگی و تشنگی قیامت حالا بیا صدقه بده. پس به کی لطف کردی؟ به خودت لطف کردی، پس منتی به سر کسی نداری، خودتو پوشوندی، خودتو خوروندی، خودتو سیراب کردی، خودتو از بی سرپناه بودن نجات دادی. این نگاه، ببینید از روزداری هم که لعلکم تتقونه میخواد شما رو برسونه به این نقطه. ولو شاء الله، حالا این که انتکون امتون هی اربا من امتن، که خدا گفت من شما را امتحان میکنم با این مسئله، میگه اگر من خواسته بودم لجعلکم امتن واحده، اگر خواسته بودم کاری میکردم که همه یکسان باشن در مسئله برخورداری. من دستم بر نمی اومد. در سوره یاسین بعضیا به خدا میگن خدایا، یعنی از اونا خواسته میشه آقا بیاید انفاق کنید، میگن انطعم من لو یشاء الله اطعمه، ما بیایم اطعام کنیم کسی را که اگر خدا خواسته بود اطعامش میکرد. نه، به خدا ایراد میگیرن، میگن خودت نتونستی برسونی از ما میخوای؟ خدا میگه بابا این همه آیه و نشانه که اگر من بخوام میتونم، شما رو دارم امتحان میکنم. و دنیا دار ابتلا و امتحانه یعنی چی فکر کردی؟ من این مطلب رو قبلا گفتم، بازم میگم برای تکمیل عرایزم، میگم یه باری تو این فصلهای خاص انفاق و احسان که میرسه، نمیدونم جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها، نمیدونم گل ریزون و امثال اینا، تلویزیون و رسانه کاملا به سبک، به به نظر حقیر به سبک ناقص شروع میکنه به تبلیغ کردن و تهییج عواطف و احساسات مردم برای اینکه دلشون به رحم بیاد، یه مقداری خلاصه به کسی کمکی بکنن. میرن داخل خونه های مردم گزارش تهیه میکنن، آقا این اینجور نداره، این اینجور بدبخته، این اینجور مریضه، این اینجور گرفتاره. بلکه مردم با دیدن این صحنه ها یه مقدار حاضر بشن خرج بکنن، حالا بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، به شکل مقطعی و موضعی بخشی از فقر آحاد جامعه جبران بشه. خب همین هم خودش خیریه، ما نمیخوایم بگیم نه، ولی چقدر خوبه که کامل بشه، فرهنگ ایتاء ذی القربا روش کار بشه، چقدر خوبه که مسئله یاد قیامت و مسئله به خاطر خدا و قیامت انفاق کردن روش کار بشه، عزت مردم بیشتر حفظ بشه و چیزهای دیگه. حالا بگذاریم. اما یک بار تو یکی از این برنامه ها من دیدم که یه خانواده ای رو رفتن اینا ازش مصاحبه گرفتن و صحبت کردن و اینا، این خانواده خیلی مصائب عجیبی داشت. یعنی اگر خودم این مستند رو ندیده بودم شاید باورش برام سخت بود که یه کارگری با یه همسر و دو سه تا بچه محل زندگی یه دخمه‌ای در و دیوار سیاه کنج یه کوچه ای هیچی نداشتن، یه آشپزخونه و هال و اتاق و همه چی همین یه دونه بود، همین یه دونه چهار دیواری خلاصه از نظر ظاهرم نامرتب به لحاظ مثلا تمیزی. بعد خب پدر این خانواده که کارگر بود با یه حادثه از دنیا میره، هین کار، بیمه ای چیزی هم نداشته و تمام شد و رفت به یه کارش، و این خانم میمونه با دو سه تا بچه یتیم، حالا باید داره نگه داره، اطرافیان هم رهاشون کردن به حال خودشون. بعد این خانم مجبور میشه و این، ببخشید اینم اضافه کنم، خانم باردارم بوده، سه تا بچه داشت، باردارم بود. وقتی که ایشون مشغول میشه به کار، هین کار برای تامین آذوقه بچه هاش حادثه‌ای براش پیش میاد، دستش فلج میشه. حالا دقت کنید مصائب رو براتون بشمارم چون اینو دیدم. دستش فلج میشه، دیگه نمیتونه رخ بشوره، دستمال بکشه، خونه مردم کار بکنه، یه 2000 پول بیاره. بعد همزمان مشخص میشه که بچه تو شکمش هم بیماره، قلبش سوراخ، یعنی به محض به دنیا اومدن باید عملا بشه. هنوز بچه رو به دنیا نیورده بود موقع تهیه این گزارش، قلب بچه هم سوراخ، در نمیدونم تشخیص ها معلوم شده بود که آقا این به محض تولد هم باید عمل بشه. خونواده کارگر بی سرمایه، تازه خونه ای هم که توشن، اون چهاردیواری هم که توشن اجاری، دو سه تا قد و نیم قد بچه یتیم، یه بچه هم تو شکم، مادری هم که باید کار کنه دستش فلج، بچه تو شکم هم مریض، چه باید بکنه؟ اصلا این چرا باید اینجوری مونده باشه؟ کجان اطرافیانه این؟ کجان فامیلا؟ کجان بستگان؟ کجان همسایه ها؟ من اونجا به یه نکته توجه پیدا کردم، گفتم خدایا، اول سوالی برام پیش اومد، خدایا همه مصیبت ها رو سر یکی جمع میکنی چرا؟ خب حالا این کلی هم تو کوچه اینا، تو فامیل اینا شاید آدم هست که همچین مشکلاتی حتی یکیشو نداره، خب این همه مشکلات اینجا متمرکز شد، چرا اینو اینقدر سخت امتحان میکنی؟ بعد بلا فاصله خودم به خودم جواب دادم، گفتم امتحان اطرافیانش از اینم سخت داره. این ظاهرش اینه که سخته، اونا متوجه سختی امتحان خودشون نیستن، پس امتحان اونا از اینم سخت داره. انما یبلوکم الله بهی، خدا داره شما رو به واسطه این تفاوت در برخورداری امتحانتون میکنه، هرچی این فاصله بیشتر امتحان سختتر. مسئولند و بیتوجهند. حالا بگذاریم از این که تو اون برنامه الحمدلله برای این خانواده پول جمع شد و یه خونه ای قرار شد براشون بخرن و مشکلاتشون حل بشه، خواستم بگم که ذهنتون درگیر نمونه. خب به هر حال مشکلاتشون الحمدلله حل شد با کمک مردم، ولیکن اینجور سوژه ها یکی دوتا نیستن. شما برید تو فازه دیگه، حالا ولش کنید، ولش کنید. خب ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر خدا خواسته بود همه شما را یک امت قرار میداد با سطح برخورداری یکسان. دقت کنید، نمیگه ولیکن یک عده را بالاتر برد، یک عده را پایین تر برد، اینو که قبلا گفته بود. چشم، میگه ولیکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء، یعنی خداوند به واسطه این تفاوت برخورداری بستری را ایجاد کرد برای امتحان که یک عده هدایت می شوند و یک عده گمراه. یعنی خدا به واسطه این تفاوت در برخورداری که امتحان درست می کنه برای مردم، در بستر این امتحان پیروزمندان در این امتحان را هدایت می کند و بی توجه ها شکست خورده ها را اذلال می کند. ولیکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء ولتسألن عما کنتم تعملون. قطعا بدانید که سؤال خواهید شد از آن چه عمل می کردید. خیلی خوب، یه دو سه تا سوالی ما داشتیم که احساس کردم جواب این سوالات خوبه برای همه جمع داده بشه، اونا رو عرض میکنم و انشالله بحث رو ادامه میدیم. مطلب اول این است که بعضا مراجعه شد که ما در انفاق به اطرافیان، انسان شاهد این هست که یه وقت کسانی پیدا میشن به خاطر ضعف مدیریت اقتصادی، به خاطر مصرف گرایی یا به خاطر روحیه مثلا تجملی و امثال اینها توی اولیات زندگیشون موندن، مشکل در مدیریت اقتصادی اوناست. خب آدم چجوری به اینا کمک بکنه؟ از طرفی طرف گرفتار واقعا. الان برای مثال عرض میکنم، جهیزیه دخترش مونده، از اون طرف یه خرج بی خود دیگه ای رو انجام داده قبلا یا میخواد انجام بده و یا چیزای دیگه، یا مثلا تو آذوقش مونده اما میره آذوقه غیر ضروری تهیه میکنه، یه سبک غلطی داره. بذارید یه نکته رو بهتون بگم، اصلا یکی از فلسفه های ایتاء ذی‌القربی دیدن همین مسئله است. شما وقتی به کسی که ذی‌القربی نیست میخوای انفاق بکنی، فقط فرقش اینه که نمیبینی، اصلا حواست نیست، پولو میدی و میری کم یا زیاد، دیگه مسئولیت احساس نمی کنی که من برم با او یه صحبتی بکنم، یه تدبیری بیاندیشم. اگر او قدرت تدبیر اقتصادیش بالا نیست، من تو تدبیر اقتصادی هم کمکش کنم به اندازه ظرفیتش. انفاق مستمر درست میکنه و مسئولانه، یعنی دیگه شما یه مقدارم حواستو باید بیشتر جمع بکنی، به صرف اینکه یه پولیو دادم رفتم نیست. اتفاقا من در توضیحاتم که گفتم ایتاء ذی‌القربی یکی از حکمتاش اصلا همینه که شما ببینی به کی داری میدی و ببینی کجا داره مصرف میشه و اگر تدبیری لازمه، مسئولیتی لازمه، انسان به خرج بده. بذارید این نکته رو من اضافه کنم. معمولا، نمیگم غال زیاد، ولی خیلی من دیدم اینطوری، افرادی که مشکلات حاد اقتصادی دارن قدرت تدبیر اقتصادیشون هم معمولا پایینه. خب اگر این قدرت تدبیر اقتصادی بالایی داشت، ای بسا گرفتار اقتصادی هم نمی شد، محتاج کمک شما هم نمی شد، اما نتونسته تدبیر کنه، پول دستش اومده هدر داده، حیف و میل کرده. خب چه باید کرد؟ آیا راهش رها کردن ایناست؟ اگر تو اطراف ما افرادی، خانواده هایی وجود دارن که تدبیر اقتصادی ضعیف دارن و به خاطر اون گرفتاریاشون مضاعفه، آیا میشه گفت چون او تدبیر نمیتونه بکنه پس کمکش نباید کرد؟ قطعا نمیشه این حرف رو زد. اولا باید کمکش کرد از نظر اقتصادی، ثانیا از نظر تدبیر اقتصادی هم باید کمکش کرد. و البته کمک کردن او به این معنا نیست که انسان خودش دچار آسیب اقتصادی بشه، اینم من اضافه میکنم. بنده خودم به این منطق دست پیدا کردم، میگم اگر اون انفاقی که شما میخوای به کسی بکنی برای یک مصرف ضروریه که خب و شما هم توانشو داری، خب بسم الله. اگر برای مصرفی غیر ضروریه میشه هم اون مصرف رو نداشت، میشه هم اون خرج رو نداشت و من مصرف ضروری تری خودم دارم. من خودم در مثال عرض میکنم برای اصل غذا گرفتارم، یک کس دیگری برای مثلا ظرف و ظروفش گرفتاره. خب مثال خیلی سرانگشتی. خب من نمیتونم ضرورت یعنی نیاز غیر ضروری او را به نیاز ضروری خودم چه کنم؟ ترجیح بدم. نه، نیاز ضروری خودم جلوتره. اگر هر دوی ما یک نیاز ضروری داریم چی؟ اینجا پای ایثار در میون میاد. شما وظیفه نداری اما میتونی ایثار کنی، میتونی او را بر خودت مقدم کنی. هر دوی ما یه نیاز ضروری داریم، منم گشنمه تو هم گشنته، خب بیا تو بخور. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، همین بوده. خب خودشون هم گرسنه بودن، علی حبه، ولی یه کس دیگه هم گرسنه بوده، گفتن بیا تو بخور. این ایثاره. یا یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، همینه، دیگری را بر خودشون ترجیح میدن. اما در کجا ترجیح میدن؟ در جایی که هر دو یه مدل نیاز دارن، نه اینکه من گرفتار ضروریاتمم، او برای خرج غیر ضروری پول میخواد. من بیام به او انفاق بکنم، بعد خودم تماشاش کنم، تو دلم بگم عجب اشتباهی کردم، من نوم میخواستم، این از من قرض خواست، پول دادم بهش، رفته باش مثلا ویترین خریده برای خونشون. بعد هی هم روزی صد دفعه خودم رو لعنت کنم که چرا من این انفاق رو کردم. خب شما میتونی ببینی برای چی احتیاج داره. اتفاقا ایتاء ذی القربا امکان مدیریت انفاق را به انسان میده، چون میدونی به کی داری میدی، کجا داره این پول رو خرج میکنه، چقدر نیاز داره، نیاز تو ضروری تره، نیاز او ضروری تره. این مسئله در انفاق ذی القربا، ایتاء ذی القربا وجود داره. پس جمع‌بندی حرفم این شد، نمیتونیم به صرف این که او تدبیر ندارد او را رها بکنیم، باید هم کمک کنیم، هم کمک به تدبیر بکنیم، هم در این که وظیفه ما هست یا نیست میتونیم نگاه کنیم به نیاز، نوع نیاز. او برای درمان احتیاج داره، من میخواستم فرض بفرمایید ماشینم رو بهترش بکنم، خب درمان او بر بهتر کردن ماشین من مقدمه، حالا من ماشینم رو بهتر نمیکنم، بعدا اشکال نداره. اما من برای درمان احتیاج دارم، اون میخواد ماشینش رو بهتر کنه، من بیام به اون انفاق کنم، خب این اشتباهه. این همونه که دست، قرآن میگه ولا تبسط یدک کلل بسط، اگه اشتباه نخونده باشم، دست تو همجور کامل باز نکن، فتقعد ملوما مخذولا، تعبیر شاید شبیه، حالا نگاه کنیم اگه درست خونده باشم چون روزه هم هستیم، نکنه دست تو همجوری باز کنی خودت دیگه علاف بمونی، یعنی خودت احتیاج ضروری خودت را ندیده بگیری، احتیاج ضروری دیگران را، غیر ضروری دیگران را حل بکنی. اما نه، منم احتیاج ضروری دارم، او هم احتیاج ضروری داره، پای ایثار در میونه. میتونی ایثار کنی بسم الله، نمیتونی هم که خب نتونستی. انسان اگر بتونه ایثار کنه در یک نیاز مشابه، دیگری را بر خودش مقدم به شماره، این مسلماً به مقامات والایی دست پیدا میکنه که بدون ایثار نمیشه به اونها رسید، بدون ایثار نمیشه به اونها رسید. این یه مطلب. مطلب دوم این که اشاره کردن شما در توضیح این آیه، بحث عدل و احسان و ایتاء ذی القربا و نهی از فحشاء و منکر و بغی، فقط اون رویکرد اقتصادی را پررنگ کردید، آمدید یه جوری بحث کردید که عدل که احسان، احسان هم که ایتاء ذی القرباه، بعد فحشا و منکر و بغی هم که در مقابل اینا دیدید، یعنی کل خروجی بحث این شد رسیدگی اقتصادی به فقرا. یه مقدار این سوال جا داره، یعنی من قبول میکنم که این آیه بحثش صرفا اقتصادی نیست، عدل فقط اقتصادی نیست، احسان هم فقط اقتصادی نیست. عدل خیلی وقتا در رفتار، در تنظیم مناسبات اجتماعی، در تعاملات. احسان هم خیلی وقتا به لحاظ آداب و اخلاق و تعاملات. ایتاء ذی القربا، رسیدگی به نزدیکان، هم باز شاید بشه گفت که اعم از اقتصادیه، ولیکن چون در ادامه این آیات شما برخورد میکنی به این مسئله که انتکون امتون هیه، بگی اربا من امتن، این نشون میده که اون نقطه کانونی دغدغه، نمیگیم آیه محدود در اقتصاده، نه، فقط عدل اقتصادی را میگه، فقط احسان اقتصادی را میگه، فقط ایتاء ذی القربی مالی را میگه، نمیخوایم ما این رو ادعا بکنیم. ولی نقطه ثقل که ماها تو این نقطه ثقل زمین میخوریم، بذارید یه چیزی روشن بشه برامون. ما آدما اگر تصور کنیم که عدالت، احسان، ایتاء ذی القربی بدون خرج کردن هم میشود، همینو انتخاب میکنیم و تا حالا هم همینو انتخاب کردیم. سعی میکنیم مؤدب باشیم تا پول خرج بکنیم، اون که راحت تره. سعی میکنیم تو زبانمون با خوش زبانی دل یک کسی رو به دست بیاریم تا بریم مشکلش رو تو صحنه حل بکنیم، اون که راحت تره. ما نمیخوایم بگیم اینا نیست، این عدالت نیست، این احسان هست، اما اگر اکتفا شد به اون، یعنی کسی با خودش گفت خب من در رفتارم، در اخلاقم، در گفتارم، در تعاملاتم عادلم، اهل احسانم، اما دست تو جیبم نبردم، اما حاضر به کمک کردن، برطرف کردن، برطرف کردن یک نیاز از طرف مقابلم نشدم، در واقع من ناقص رفتم تو صحنه، لنگ زدم. در بسیاری از آیات قرآن که پای بحث انفاق بمیون میاد، این گرایش از بشر دیده می شود که بگوید انفاق اولا صرفا مالی، بگی نیست، جانی هم هست، محبت هم هست، علمم هست، نمیدونم چه هم هست. بعد که اینو گفت در قدم دوم میگه حالا ما که مالیش رو نمیتونیم، اینو که میتونیم، اینو میچسبه. بعد اونی که همواره مونده رو زمین همون مالی است که تا اون درست نشه بقیهش در جای خود قرار نمیگیره. لذا قرآن مکرر تو سیاق‌های مربوط به انفاق اشاره میده به مسئله مالی. این انتکون امتون هی اربا من امه یا این ایتاء ذی القربی، اینا رو ما نباید ندید بگیریم. اما بله، من اقرار میکنم به این که عدل و احسان صرفا مالی نیست. اقرار میکنم به این که نهی از فحشا و منکر و بغی، اینو که قبلا هم گفتم، صرفا در مقابل عدل و احسان و ایتاء ذی القربی نیست. چون یه سوال دیگه این بود که آقا شما یه جوری معنی کردید که احسان یعنی عدل، ایتاء ذی القربی یعنی احسان، بعد فحشا مقابل عدل، منکر مقابل احسان، بغی هم مقابل ایتاء ذی القربی است. من در مصداقیابی این کارو کردم، نه در مفهوم یابی. بله، مفهوم عدل گسترده است، مفهوم احسان زیر مجموعه عدله، زیر مجموعه شه، ولی ممکنه عدل غیر از احسان مصادیق دیگر هم داره. مفهوم ایتاء ذی القربی زیر مجموعه احسانه، هرچند احسان غیر از ایتاء ذی القربی میتونه مصادیق دیگر هم داشته باشه. تمام این ستام همینطور از نظر مصداقی من در مقابل اینا معنیشون کردم. میخواستم بگم ما از اون ثقل معنایی انفاق دور نشیم، به خصوص با توجه به سابقه یه سوره. این سوره در گذشته هم بحث عدل رو به میون آورد و اونجا کاملا به انفاق چه کرد؟ تصریح کرد ينفق ما له سرا و جهرا، کسی که مال خود را سرا و جهرا انفاق میکنه. حالا انشالله بازم تأمل خواهید کرد، تأمل خواهیم کرد، هنوز پرونده سوره بسته نیست. ما یه بار دیگه میایم برای دستبندی سوره رو کار میکنیم، یه بار دیگه میایم برای جمع‌بندی دسته ها سوره رو کار میکنیم، یه بار دیگه میایم برای ارتباط دسته ها سوره رو کار میکنیم. دیگه اگرم دور و بر خلاصه یک سری مطالب مبهم یا کامل بیان نشده ای باشه، انشاءالله کم کم بیان میشه. خب تا اینجا آمدیم. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، چی موند؟ چرا خوندم؟ چرا خوندم؟ ولا تسألون عما کنتم تعملون، و قطعا مورد سوال قرار میگیرید از آنچه عمل میکردید، آنچه عمل میکردید در خصوص همین امتحان به ان تکون امتون هی اربا من امه هست. شما امتحان شدید به اینکه یک گروهی از گروه دیگر برخوردارتره تا چه رفتاری نشون بدید. خدا اگر میخواست میتونست همه رو امت واحده قرار بده که اصلا هیچ کس اربا از کس دیگه نباشه، در نتیجه همچین امتحانی هم نباشه. اما خداوند امت واحده قرار نداد، امتحان هم شکل داد. حالا تا شما چه راهی رو انتخاب بکنید؟ آیا بیاید مشمول اذلال بشید با رفتار خودتون، یا بیاید مشمول هدایت بشید و اون رفتار شما قطعا در قیامت مورد سوال قرار میگیره. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، و سوگندهاتون را بین خودتون یک امر بیهوده سوری بیخاصیت نگیرید. فتزل قدم بعد ثبوتها، نتیجه اش این بشود که قدمی بعد از ثباتش بگید بلغزد. خوب دقت کنید ها. حالا خدا میخواد اینجا اشاره کنه به نتیجه این بیتوجهی به سوگندها، نتیجه بیتوجهی به معاهدات الهی، که با توجه به سیاق معاهدات چی بود؟ بگید شما عدل، احسان، ایتاء ذی القربا، ترک فحشا، منکر، بغی، اینا معاهدات ما بود. میگه اگر شما ایمانتان را، سوگند هاتون را بر معاهدات دخل بگیرید، بیخاصیت بگیرید، اهمیت ندید، بهش توجه نکنید، یه اتفاقی میفته. فتزل قدم بعد ثبوتها، یه قدمی بعد از ثباتش میلغزه. حالا اینجا سوال، این که میگه تزل قدم بعد ثبوتها، قدم این کسی که ایمان را دخل گرفته میلغزه، آیا خدا میخواد اشاره کنه به این؟ بگه شمایی که سوگندهای خودت را سست میگیری و به عهد خودت با خدا وفا نمی کنی، این بیوفایی به عهد عبارت اخرای این است که قدم تو بعد از ثبوتش چه شد؟ لغزید. آیا اینو میخواد بگه؟ چی میخواد بگه پس؟ آفرین. حالت دوم اینه، میخواد بگه اگر تو به عهد خودت با خدا بر عدالت وفا نکردی، بر احسان وفا نکردی، بر ایتاء ذی القربا وفا نکردی، بر ترک فحشا و منکر و بغی وفا نکردی، یه اتفاقی میفته، اون کسانی که مشمول بی عدالتی و بی توجهی و بی مسئولیتی شما ها میشن، اونا قدمشون میلغزه. فتزل قدم بعد ثبوتها و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله، و نتیجه این میشه که شماها به خاطر بستن راه خدا گرفتار سوء میشید. تزل قدم بعد ثبوتها، ثبوت خود قدم دیگه، از نظر لفظی احتمالاً مؤنث بوده که این برگشته، حالا من به این دقت ویژه نکردم، بازم بعداً دقت ویژه میکنم که چرا ها اومده چی؟ بله تزلم مؤنثه، بله میشه گفت قدم مؤنثه دیگه، درست. بله یه بار دیگه میگم دقت بکنید، اگر شما ایمانتان یعنی سوگندهاتون را، کدوم سوگندها؟ سوگند بر معاهدات، کدوم معاهدات؟ عدل، احسان، ایتاء ذی القربا، دوری از فحشا، منکر، بغیه، اینا معاهدات. اگر سوگندتون را بر معاهداتتون دخل بگیرید، یعنی سست بگیرید، بی خاصیت بگیرید، بی اهمیت بگیرید، بی توجه باشید، یه اتفاقی میفته، اون اتفاق اینه، فداره. فتزل قدمون بعد ثبوتها، قدمی بعد از ثبوتش این چون در سیاق شرطه عامه ها، میگه نکره در سیاق نفیه و در سیاق شرط معنای چی میده؟ عام میده هر قدمی، نه اینکه یه قدم. این بیتوجهی شما به مسئولیت های اجتماعی سبب میشه که یه قدمی بعد از ثبوتش بلغزد و نتیجه چی بشه؟ و شما تذوق السوء، بدی را بچشید. بدی را بچشید به چه دلیل بچشید؟ به ما صددتم عن سبیل الله، به این دلیل که از راه خدا مانع شدید. یعنی چی؟ یعنی بیتوجهی شما به تعهدات اجتماعیتون در عدالت، در احسان، در ایتاء ذی القربا، این بیتوجهی سبب می شود که راه خدا برای دیگران بسته شود و پاشون بلغزه. این که آدم ها بلغزن و از جاده بیفتن بیرون کی باعث شد؟ خود تو باعث شدی. لذا اینجا باید فریاد را بلند کرد، خطاب به کسانی که با بی‌تعهدی خودشون بستر تزلزل دینی و ایمانی بقیه را فراهم میکنه و باعث میشن بقیه راه خدا را نرن، بی خیال راه خدا بشن. تعهد به عدالت بماند، تعهد به احسان و ایتاء ذی القربا بماند، با کمال پررویی برای خودش سهم ویژه قائل میشه، با کمال پررویی حق خودش رو حقوقهای نجومی میدونه، با کمال پررویی با درست کردن قانون و دور زدن قانون اموال ملت رو اختلاس میکنه، میخوره، میبلعه. صد عن سبیل الله دیگه. برنامه اقتصادی را طوری طراحی میکنه که به اهداف خودش برسه، طبقات دیگه له بشن بشن. خب اینی که له شد تو مانع شدی دیگه، تو لغزوندی. چه رسد به این که خدا نمیگه به خاطر دزدیتون، نمیگه به خاطر اختلاستون، میگه به خاطر بیتعهدیتون به عدالت، به خاطر بیتعهدیتون به احسان، به ایتاء ذی القربا. چه افراد، چه حاکمان، چه مسئولان، چه دولت مردان، همه و همه، هر کی در جای خودش، به خاطر بیتعهدی شما، به خاطر بیتوجهیتون به ایمان، قدمی بعد از ثبوتش بلغزد و تذوق السوء، و خودتون بدی را بچشید. به ما صددتم عن سبیل الله، به سبب اینکه از راه خدا مانع شدید. و لکم عذاب عظیم، و اون وقت گرفتار عذاب عظیم میشید. یعنی یک بیتعهدی به نظر ما ساده، یه بیخیالی به مقوله عدالت و احسان و ایتاء ذی القربا، یه جدی نگرفتن مقوله عدالت، انسان رو بکشونه به عذاب عظیم. ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا، عهد خدا را به بهای ناچیز معامله نکنید. این بهای ناچیز چیه؟ همین منافع دنیاتون. عهد خدا را بر عدالت و ایتاء ذی القربا و احسان، بر ترک فحشا و منکر و بغیه، به بهای ناچیز معامله نکنید. با بیتعهدی راه خدا را نبندید. با بیتعهدی زمینه لغزش قدم ها را فراهم نکنید، زمینه گرفتار شدن به عذاب عظیم را فراهم نکنید. ولا تشترو بعهد الله ثمنا قلیلا، انما عند الله هو خیر لكم، همانا آن چه نزد خداست اون برای شما بهتر است. دنبال اون باشید. ثمن قلیل دنیا فایده نداره. هر چند ماهی 50 میلیون باشه، 60 میلیون باشه، 100 میلیون باشه، هر چند اختلاس چند هزار میلیاردی باشه، هر چند اینا چیه؟ ما خیلی بیچاره شدیم که امروز اینا شده مصداق بی‌تعهدی به عهد الله. اینا که نگفته میگن نشسته پاکه، هیچی. و صحبت سر اینه که شما بی‌تعهد به عدالتی، بی‌تعهد به احسانی، بی‌تعهد به ایتاز القربایی. فقط هم نوک پیکان مسئول و حاکمیت و اینا نیستا، من تو جای خودم، شما تو جای خوده، هر کی در شعاع خودش و برد خودش مسئوله. سالهاست بیچارگی ما این شده که گردن هم میندازیم، هممون همه منتظریم اون یکی درست رفتار کنه. خب شما تو همین جایی که هستی درست رفتار کن ببینم، متحد به عدالت باش ببینم، رقابت نکن سر دنیا با بقیه. چرا؟ میگه انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. اونی که نزد خداست، اونی که نزد خداست برای شما بهتر است اگر بدانید. ما عندکم ینفد، اون چه نزد شماست تموم میشه، اون نمیمونه دیگه. چی کار میخوای بکنی تو این دنیا آخه؟ تو این ظرف محدود چه لذتی رو میخوای برای خودت که بخوای بهش برسی؟ تمام میشه دیگه، عمری با کلا گذاشتن سر این و اون میدوه تلاش میکنه تا برسه مثلا به یک درباری برای خودش. وقتی به اون دربار رسید باید بذاره بره، تازه اگه برسه. وبالش مال اون، لذتش مال دیگران، بیان بخورن و بچرن و یه فاتحه هم براش نفرستن. چرا؟ ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، و آنچه نزد خداست باقی است. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. و قطعا وعده میده پروردگار و قطعا جزا می دهیم آنان را که صبر کردند، اجرشان را به عنوان جزا به اونها می دهیم. به احسن ما کانوا یعملون، در تراز بهترین و والاترین عملی که انجام می دادن جزاشون می دیم. در تراز بهترین عمل به اونها جزا می دیم، به صابران. حالا تو این سیاق صبر چی میشه؟ صبر بر عهد الله، یعنی عهد خدا را با صبر باید نگه داشت. اینجور نیستش که آسون باشه، اینجور نیستش که کسی بگه آقا خیال کنه مفته. نه، ان الله مع الصابرین. ان صابر یا صبور یا صبر فقط تو مصیبت نیست که کسی از ما بمیره یا ورشکست بشیم صبر بکنیم، فقط این نیست که صبر بکنیم این زیاده خواهی ها را مهار کنیم. این دندون رو جگر گذاشتن میخواد دیگه. آدم نفسش همیشه میخواد همه چی رو برای خودش. اینکه کسی حاضر بشه به عهد خودش با خدا وفا کنه، دنبال عدالت باشه، دنبال احسان باشه، دنبال ایتاز قربا باشه، ترک فحشا و منکر و بغی بکنه، این هم صبر میخواد. و اگر کسی این صبر را به خرج داد و پای عهد الله با تمام سختی هایش وایساد، قطعا خدا به او جزا می دهد اجر او را به احسن ما کانوا یعملون، در تراز بالاترین عملشون. اینو ما بارها به سالشو زدیم، حرف آخرم باشه. در تراز بالاترین عمل به اونها جایزه میده یعنی چی؟ مثالش اینه، یعنی شما اگر میای یه محصولی رو یه جایی بفروشی، این محصول مرغوب داره، متوسط داره، ضعیف هم داره. مثلا یه گردوی رو میخوای بیای بفروشی تو بازار، مرغوب داره، متوسط داره، ضعیف هم داره. مرغوب مثلا توش 7-8-10 تاست تو یه گونی، متوسط یه 50-60 تاست، ضعیفش 1000 تاست، 2000 تاست.
حالا خریدار چه خریداریه؟ یه بار خریدار نگاه میکنه میگه بابا این که مرغوبش 18 تا بیشتر نیست، متوسطش هم که 40 50 تا بیشتر نیست، 1000 2000 تا عمل ضعیف، گردوی ضعیف آوردی، همه رو به قیمت چی ازت میخره؟ ضعیفه، چون چیزی نیست اون یکی یا در مقابلش. اما یه بار خریدار انقدر کریمه، مثل اینکه اصلا ضعیفا رو نمیبینه، حتی متوسطا رو هم نمیبینه، اون بهترین ها میگه ها ببین چه گردویی آورده، آقا دستت در نکنه، این گردو کیلویی اینقدره میخرم. تو خودت شرمنده میشی با خودت، میگه آه این که میبینه این همه گردوی کوچولو و ضعیف توی اینه، کریمه. ولنجزینهم الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، یعنی تو مجموعه اعمالت گل سرسبدشو میاره، همه رو به همون قیمت برمیداره. خدایا در این ماه مبارک رمضان ما را موفق به حفظ عهدمون با خودت بفرما، ما را موفق به تعهد به عدالت، تعهد به احسان، تعهد به ایتاء ذی القربا، تعهد به ترک فحشا، ترک منکر، ترک بغی بفرما. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیران، ما را با قرآن محشور بفرما. خدایا ما را و جامعه ما را با تربیت قرآنی آماده ظهور منجی عالم بشریت بفرما. خدایا قلب نازنین اماممون را از ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا توفیق شنیدن و بهره بردن و استفاده کردن تبیین و تفسیر قرآن را از زبان مولایمان امام زمان علیه السلام به ما عطا بفرما. اماممون، شهدای ما، شهدای مدافع حرم، غریق رحمت بفرما. رهبر عظیم الشأنمون مؤید و ملهم و محفوظ و منصور بدار. رزمندگان اسلام، مجاهدان راحت در هر جبهه‌ای که هستند موفقشون بفرما. دشمنانت در رأسشون آمریکا، اسرائیل، آل سعود خائن، ذلیل و سرکوب و نابود بفرما. خدایا دست‌هایی که مانع اجرای عدالتند در جامعه ما از مناصبشون کوتاه بفرما. آحاد ما را، خانواده‌های ما را، مسئولان ما را، اساتید ما را، شاگردان ما را، همه و همه را به حفظ آرمان عدالت و حرکت در مسیر آرمان عدالت موفق بفرما. جهت تعجیل در فرج پرشکوه مولایمان امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسش صلواتی بفرستید.